بخش سوم، رنج‌های ما به کلیسا کمک می‌کند. اکنون از رنج‌هایی که به خاطر شما کشیدم شادمانم و هر کاستی رنج‌های مسیح را در بدن خود جبران می‌کنم به خاطر بدن او که کلیساست. کولوسیان 1:24. فصل 14، رنج و رشد کلیسا. در مورد کاربردهای رنج و شادی که در کولوسیان 1:24 آمده کاوش نمودیم و دیدیم که در این آیات وجود رنج و شادی تصدیق می شود. اول دیدیم که رنج و شادی هر دو جنبه های ضروری مسیحیت هستند و دوم اینکه ما در رنج ها شاد هستیم، زیرا باعث می شود که به مسیح نزدیک شویم و این نزدیک شدن از طریق تجربه رنج های مسیح اتفاق می افتد. دلیل دیگری که برای وجود شادی در رنج ها مهم است در همین آیه دیده می شود. پولس می گوید که به خاطر رنج هایش شاد است، زیرا این رنج ها به خاطر بدن مسیح یعنی کلیساست. ما شاد هستیم زیرا رنج های ما باعث منفعت کلیسا می شود. معلم من روبرت کولمن همواره می گوید که یکی از چیزهایی که در مطالعات رشد کلیسا در عصر مدرن به طور بارزی حذف شده بخش کلیدی رنج است که در رشد کلیسا تأثیر بسزایی دارد. مدارکی که بر اساس آیات کتاب مقدس و تاریخ کلیسا وجود دارد نشان می دهد که قبل از هر رشد چشمگیری در کلیسا، رهبران رنج کشیدهی در کلیسا ظهور می کنند. این اصل به خوبی در آنچه پولس در دوم قرنتیان 4:8-11 می گوید به تصویر کشیده شده است. او لیستی تأثیر گذار از رنجهایش را با ما در میان می گذارد. ما از هر سو در فشاریم اما خورد نشده ایم. متحیریم اما نومید نیستیم. آزار می‌بینیم اما وانهاده نشده ایم. بر زمین افکنده شده ایم اما از پادر نیامده ایم. همواره مرگ عیسی را در بدن خود حمل می‌کنیم تا حیات عیسی نیز در بدن ما ظاهر شود. زیرا ما که زنده ایم همواره به خاطر عیسی به مرگ سپرده می‌شویم تا حیات او در بدن فانی ما آشکار گردد. دوم قرنتیان 4:8-11. سپس می گوید پس مرگ در ما عمل می کند اما حیات در شما. از طریق تجربه مرگ رهبر اعضا حیات را تجربه می کنند. امروز مسیحیان در بسیاری از کشورها برکت بودن در کلیساها با تعداد زیادی از اعضا را دارند، اما اغلب فراموش می کنند که اولین شاهدان مسیح که انجیل را به مردم خود موعظه کردند می بایست بهای بسیاری را قبل از رشد کلیسا پرداخت می کردند. در این باره داستان مورد علاقه من درباره میسیونرهای متدیستی است که دو قرن پیش به سریلانکا آمدند. تیم میسیونرها توسط رهبری مصمم که مردی پا به سن گذاشته شده بود هدایت می شد. تا آن زمان او به مبشرین متدیست کمک کرده بود تا در شمال آمریکا باعث گسترش کار خداوند شوند و با فرانسیس آزبری همکار بود. بعد از آن خدماتی را در غرب بین سرخپوستان و در آفریقا آغاز نمود. او مدیر بخش میسیونری کلیسای متدیست در بریتانیا بود و در اواسط دهه ششم از زندگیش، زمانی که اعلام شد می‌خواهد به سیلان، نامی که قدرت‌های غربی سریلانکا را با آن می‌خوانند بیاید، مردم او را متهم کردند که می‌خواهد ملکوت شخصی خود را بنا کند چون پیر شده و ذهنش از کار افتاده است. او کنفرانس سالانه خود را با مبحث شروع خدمات در سریلانکا برگزار نمود، اما رویای او توسط بسیاری از رهبران رد شد. اما او پافشاری کرد و بعد از چندین کنفرانس توانست چند مرد جوان و بی تجربه را به همراه همسرانشان بیابد تا او را در این خدمت همراهی کنند. او تمامی سرمایه خود را در این راه صرف کرد. نهایتاً اعضای کنفرانس با خواسته او موافقت کردند. یک روز پس از آنکه کشتی آنها وارد اقیانوس هند شد، جسم بیجان او در کابینش یافت شد. تمامی پول این خدمات به نام او بود. تیم آنها نه دیگر رهبری داشت و نه پولی. یکی از اعضای گروه آنها به نام بنجامین کلاف گفت حالا دیگر موضوع فقط اعتماد است. کمی بعد همسر یکی از اعضای گروه آنها به نام ویلیام نیز در مسیر فوت کرد. 5 میسیونر بی تجربه در ساحل سریلانکا پیاده شدند و در 4 قسمت مختلف کشور ساکن شدند. ویلیام به قسمت شرقی سریلانکا رفت. زمانی که به آنجا رسید از لحاظ جسمی سلامت کافی نداشت. آن منطقه تازه از خشکسالی و قحطی عبور کرده بود. با وجود بیماریش او شروع به آموختن زبان تامیلی کرد و خیلی سریع توانست بر آن زبان مسلط شود و انجیل را موعظه کرد. او کلیسایی را آغاز کرد و مدارسی را بنیانگذاری نمود. او تقریباً 5 سال سالم بود و 3 سال بعد مریض. او 8 سال پس از ورودش به آن کشور فوت کرد، اما در آنجا 8 مدرسه و کلیسایی با 150 عضو پایه‌گذاری کرد. یکی از مدارسی که او پایه‌گذاری کرد نامش باتیکالا سنترال کالج است که امروزه هم یکی از قدیمی ترین مدارس بزرگ سریلانکا به شمار می آید. اخیراً مجسمه ای از او در باتیکالا در شرق سریلانکا برپا شده است. امروزه اگر به خیابانهای شرق سریلانکا بروید می بینید که آن خیابانها به وسیله کلیساهای مختلف متدیست مزین شدند. متدیست ها بزرگترین گروه پروتستان های آنجا هستند. او درست قبل از مرگش سرودی را می نویسد. قسمت هایی از این سرود چنین می گوید: آسیا به روز طلوع خورشید درود می فرستد و سلطنت مسیحا در آن شاد است. او دستانش را به سوی خداوند دراز کرده است. در میان رنجی که به خاطر بیماری مرگاورش داشت، او می توانست به چیزی فراتر بنگرد، به روز ملاقات با خداوند. در 52 سال اول شروع خدمات متدیست ها در سریلانکا 17 میسیونر جان خود را از دست دادند. سن 6 نفر از آنها در زمان مرگ مشخص نیست. از میان 11 نفر دیگر 8 نفرشان در زمان مرگ زیر 30 بودند، مخصوصاً در کلیساهای نیجریه و کره جنوبی. کلیساهای این دو کشور در جهان امروز بسیار مشتعل و فعال هستند. صدها میسیونر از این دو کشور به جاهای مختلف مهاجرت کردند، اما در چند سال اول خدمات میسیونریشان در آنجا مسیحیان تحت رنجهای بسیاری قرار گرفتند و حتی شمار بسیاری شهید شدند. آنچه در مورد واژه شهید و در زبان انگلیسی مارتر وجود دارد این است که این واژه از واژه یونانی مارتوریا به معنای شاهد بودن گرفته شده است. شاهد بودن یعنی رنج کشیدن. نویسنده نامه به عبرانیان با اشاره به قهرمانان ایمان در باب 11 که به خاطر ایمانشان رنج بسیار کشیدند، آنها را به عنوان ابر شاهدان توصیف می کند. 12:1 رنج ما ابزاری است برای شاهد بودن که به رشد کلیسا کمک می کند. کلیسا از طریق رنجهای مسیحیان به روشهای مختلف بهره می گیرد. در بخشهای بعدی به چند نکته از آنها نگاه کرده و بر آنها تأمل می کنیم. اولین نکته‌ای که ما درباره اش به گفتگو خواهیم پرداخت این است که رنج کمک می کند تا شرایطی برای انتشار انجیل ایجاد شود. در کتاب اعمال رسولان پس از شهادت استیفان در اعمال 8:1 وسولوس با کشتن استیفان موافق بود. چنین گزارش می شود که 8 و اما آنان که پراکنده شده بودند هر جا که پا می نهادند به کلام بشارت می دادند. شاگردان درباره مسیح شهادت می دادند. بعدها لوقا درباره یکی از مهمترین وقایع تاریخ کلیسا سخن می گوید، یعنی تأسیس اولین کلیسای یونانی در انطاکیه. نهایتاً این کلیسا تبدیل به یکی از مهمترین مراکز مسیحیت می‌گردد. لوقا به طور خاص این واقعه بزرگ را با مرگ استیفان مربوط می‌داند. اما در باب 11:19 و اما آنان که در پی آزار آغاز شده با ماجرای استیفان پراکنده شده بودند تا نواحی فینیقیه و قبرس و انطاکیه سفر کردند، آنان کلام را فقط به یهودیان اعلام می کردند و بس. گویی پراکنده شدن مردم پس از مرگ استیفان کلید اساسی بود که باعث شد این جنبش به پیش حرکت کند و در حیات کلیسا تأثیر بگذارد. زیرا در آن زمان بود که مسیحیان پیغام نجات را به بیرون از سرزمین اسرائیل بردند. لوقا با آگاهی از این مطلب واژه جالبی را در اعمال 8:4-11-19 برای تشریح پراکنده شدن اعضای کلیسا استفاده می کند. آن واژه دایاسپریو است. این واژه است که از آن برای پراکنده کردن بذر استفاده می شود. می توانید تصور کنید که این مسیحیان زمانی که باید وطن محبوب خود را ترک می کردند چه احساسی داشتند؟ فرزندان آنها حیران از والدینشان می پرسیدند اگر عیسی زنده است چرا به آنها کمک نمی کند؟ اما در دیدگاه پولس این مسیحیان اولیه به عنوان پناهنده نمی رفتند، آنها به عنوان میسیونر می رفتند. مرگ استیفان و موج روزافزون جفاها شرایطی ایجاد کرد که باعث رشد کلیسا به روش‌های جدید و مهیجی گشت. در یکی از روستاهای کاملا هندوی هندوستان، خانواده‌ای به مسیح ایمان آوردند. اعضای دیگر آن روستا می گفتند به خاطر پشت کردن به خدایانشان مجازات خواهند شد. آنها پس از مدت اندکی تعمید می گیرند و پسر خانواده مریض می شود. روستایان به آنها می گفتند که این انتقام خدایان است. خانواده به کلیسا آمدند و از ایمانداران دیگر خواستند که برای شفای فرزندشان دعا کنند، زیرا نام خدای واقعی به خاطر بیماری او به خطر افتاده است. اما پس از دعاها آن پسر بهبود نیافت و بعد از مدت کوتاهی فوت کرد و در آنجا بود که اولین خاکسپاری مسیحی در آن روستا اتفاق افتاد. در زمان مراسم پیروزی مسیحیان بر ترس از مرگ و امید برای قیام از مردگان به طور واضح و کامل اعلام شد. روستاییان به خاطر این موضوع تحت تأثیر قرار گرفتند و این باعث شد که بسیاری از مردم در آنجا قلب خود را برای انجیل بکشایند. به خاطر مرگ آن کودک بسیاری به مسیح ایمان آوردند.